الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أيام سوگواری حضرت أبا عبد الله و خدمة دوستان تسلیت میگیم انشاءالله که همه ما جزء سوگواران واقعی و پیروان حقیقی حضرت قرار بگیریم. توی بحث ولایت فقیه سه محور اصلی داشتیم که باید گفتگو میکردیم. یکی بحث اصل اثبات مطلب، اصل ولایت فقیه که این منطقی بودنش مفید و برتریش اثبات میشه. یکی بحث شرایط ولی فقیه و خصوصیات و خصلت های ولی فقیه هست. یکی بحث مطلقش بود. این سه تا، این سه محور اصلی. بعد از این سه محور بعد نکات دیگه‌ای که به این بحث مرتبطه و اونم جزء مطالب اصلیه در حقیقت حل بشه، مثل اشکالات و شبهاتی که وارده. اگر مشکلی پیش آمد، مردم نخواستن، بحث مقبولیت باید چیکار کرد؟ توی این بحث توی قسمت اول اصل اثبات ولایت فقیه بودیم. ما 3-4 تا نظریه پرداز اساسی داریم که اینا در حقیقت استراتژیست بزرگ جهان هست و دارن خدهی می کنن به فضای جهانی برای استراتژی، یعنی راه برد حرکت، جهت های کلی حرکت. یکیش فردی به نام فوکویاما، فرانسیس فوکویاما، که آمریکایی ژاپنی الاصل البته، که یه نظریه داره برای پایان تاریخ. یه فرد دیگه داریم به نام تافلر، الوین تافلر، اونم یه نظریه داره برای پایان تاریخ. و یه فرد دیگه هم هست به نام هانتینگتون، ساموئل هانتینگتون، این هم یه نظریه داره. اینا در حقیقت سه تا نظریه پرداز بزرگ کل فضای غربن که استراتژی میدن برای فضای غرب. مثلا برای روند جدید جهانی بر اساس حدسای روشمندی که دارن از تغییرات جهان برنامه میدن. مثلا اینو به عنوان مثال عرض کنم، تئوری هانتینگتون معروفه، تئوری برخورد تمدن هاست که در مقابلش این از سال 76 به بعد توی سیاست جمهوری اسلامی بحث در مقابل این تئوری، تئوری گفتگوی تمدن ها مطرحه. این برخورد تمدن ها چیه؟ میگه بر اساس اون مطالعاتی که من دارم و روند جهانی رو که رصد میکنم، در قرن 20 بشر در جستجو این عین یک سخنرانیش توی دانشگاه زوریخ در فرانسه، در سوئیس، میگه بر اساس مطالعاتی که ما داریم قرن 20 بشر در جستجوی رهایی از دین بود، دوست داشت خودشو از دین خلاص کنه، فل بشه از دین. اما در اواخر قرن 20 یه حادثه اتفاق افتاد که باعث شد که مسیر بشریت عوض بشه و به دین اقبال پیدا کنه. چه حادثه اتفاق افتاد در اواخر قرن 20؟ انقلاب اسلام. این تصریح خود هانتینگتون ها. ببینید، ما گاهی وقتا شرایط داخلی و مشکلات و گرونی و حوادث و کثرت هایی که داریم، امور خرد، باعث میشه نگاه کلانمون رو از دست بدیم. انقلاب در فضای جهان تغییر ایجاد کرد. اونجا این عین سخنرانی بد نیست، این سخنرانیایی که گاهی وقتا کسانی که جهان رو رصد میکنن و برای جهان برنامه میدن رو آدم بشنوه. این مثل سخنرانی یه فرد ژورنالیست و روزنامه‌نگار نیست، این سخنرانی ها حتی مثل سخنرانی بوش و یک رئیس جمهور مثلا یک کشور مثل آمریکا نیست. چون اونا چی هن؟ اینا مجری هن. اون ژورنالیست ها که هیچ کار ندیم. افرادی مثل سیاست مداران کلان، رؤسای جمهور، نخست وزیرا، اینا در حقیقت توی کشورهای غربی مجری هن. یه کارمند عالی رتبه است. به همین خاطر به راحتی هم میتونن اینا رو بازی بدن. تعیین کننده ها کسان دیگه ای هست. سخنرانی کسی مثل هانتینگتون برنامه 100 ساله میده برای آمریکا. برنامه نویس برنامه هاست. بعد اونجا میگه که علتش این بود که چون اونجا، حالا چرا میگه عوض شده، اون دینی که اینا داشتن که مسیحی و امثال اینها باشه، نه تنها کفایت نداشت، معقولیت هم نداشت. شما کافی یک نگاهی به دین مسیحیت و کتابهای مقدس بندازین ببینید مثلا قابل پذیرش نیست. حرفای پرت و پلا. بعد به همین خاطر دین حذف شد دیگه. دیدن هی تعارض داره با عقل، با علم قطعی. بعد اون دین، یعنی گاهی وقتا آدم به این بدبختای توی غرب، حالا غرب منظور اروپا آمریکا نیست، به بدبختای مسیحی که 1.5 میلیاردن و یهودی که 20 میلیونن، 15 تا 20 میلیونن، نگاه میکنه میبینه اینا واقعا حق داشتن لایک و بی خدا و بی دین شدن. اون دینی که اونجا عرضه شده، یعنی با اون حد از تحریفات، واقعا عقل نمیتونه بپذیرش. و اون خدایی که اونجا عرضه شده، به قول یکی از این افرادی که یک کتابی نوشته علیه خدا، دیگه به نظر من خدایی که خدای مسیحی یهودی، خدای ظالم، خودخواه، حسود، بخیل، دروغگو، نمیدونم چی ردیف کرده صفات منفی رو، واقعا هم راست میگه. مثلا اولین دروغگوی توی عالم خود خداست طبق نقل تورات. وقتی که آدم رو خلق کرد، اون درخت ممنوعه رو که گذاشون وسط، گفتش که از این نخوری که اگر بخوری میمیری، بلکه نخوره یک دروغی گفت که مثلا به ترسونش. اینقدر مسائل خلاف فطرت تحریف شده اون تو گذاشته شده که واقعا یه آدم معمولی خیلی بیراه نیست اگر بذاره کنار. منتها مشکل کجا بود؟ گذاشتن کنار، اصلا همه چیز رو گذاشتن کنار، نگفتن این یکی رو بذاریم کنار، کل دین رو گذاشتن کار نداریم. از این که اون دین حذف شد و در نهایت چی شد؟ به پوچی میرسیدن دیگه. بعد یعنی اگر که آدم غافل نباشه، فکر کنه که من باید یه جایی برم، هیچ نشانه ای هم نداشته باشه، به خودکشی یا به پوچی میرسه دیگه. به همین خاطر برای اینکه دین حذف شده بود، معنای برای زندگی پیدا کنن، کل معناها رو برای زندگی متمرکز کردن توی دنیا. علم جای دین رو گرفت، اون آمال آرزوها تو فضای علمی و بعد رفاه و تکنولوژی پشت سر علم. اما در پایان قرن 20 یه فضای عوض شد، یه در دسترس قرار گرفتن دین اتفاق افتاد. شما الان از مثلا فرض کنید که دین مثلا شینتویزم اطلاعی دارین؟ ندارین که. اما اگه یک انقلاب شینتویزم توی عالم اتفاق بیفت، فضای سیاست و فضای کلان جهانی باعث میشه که توجه ها جلب بشه، در معرض قرار بگیره. بگیم عجب، پس شینتویزمی که ما فکر میکردیم یا بودیسمی که فکر میکردیم یک دین مثلا صرفا چهار تا توصیه الکی داره، مثل مسیحی خودمون، مثل اسلام مثلا دیگران، نه، مثل که توان اداره کردن مثل که داره، حداقل ادعاشو داره. بعد متوجه اسلام خصوصا و متوجه معنویت عموما شدن. این که اونایی که رصد میکنن ادیان رو میبینن خود مسیحیت هم و گرایش به معنویت هم بعد از انقلاب بیشتر شده، حتی توی مثلا مکزیک. خب در حالی که قبلا به قول مثلا راسل میگفتش که دوران این که بگیم برای حل مشکلاتمون باید به دین مراجعه کنیم، این دوران تمام شده، توان حل مشکلی در دین نیست. حتی در دینی هم که اون باش مواجه بوده واقعا هم هست. میگم واقعا بعض از اینا باید بهشون حق داد که هم بی دین شدن هم بی خدا. بنابراین احتمال دین در پایان قرن 20 دیگه وجود نداشت. و منشأ جدایی دین از سیاست هم همین بود دیگه. میدونید بعد از قرون وسطا و تلقی سیاست دینی که در اون زمان بود، کار اونقدر خرابی ها درش ایجاد شد که هم روشن فکران و هم خود صاحبان کلیسا هر دوتا پذیرفتن که دین رو از سیاست جدا کنن. دین یه چیز باشه، سیاست یک چیز. سه تا علت اساسی هم داشت. یکی این که آسیب هایی که ناشی از حکومت دینی به افراد وارد شده بود، آسیب های خانوادگی، شخصی، آبرویی، علمی، تفتیش عقاید، مسائل مختلفی که داشتن. دو دو، دومین علتش عدم کفایت دین بود برای زندگیشون. یعنی میخواستن مثلا یه فضای علمی داشته باشن، جلوشو میگرفت. مثل گالیله رو که اعدام کردن، میخواستن اعدام کنن، به چیه میخواستن اعدامش کنن؟ حرفی زده بود چون اونجا سیطره انداخته بود بر همه مسائل و میگفت هرچی من میگم مقدسه. چون یه سری تئوری های علمی هم داشتن توی کلیسا و اونا رو مقدس جلوه داده بودن، هر کی غیر از اون حرف میزد اون تو نقصانی که اون دین داشت کفایت برای اداره نمیکرد. و سومین مطلب اساسی که داشت تلقی خاصی بود که اون از سیاست داشتن. سیاست توی فضای بعد از رنسانس که اون فضا همین الان هم توی غرب حاکمه، مدیریت زندگیه. به چه هدفی؟ صرفا برای رفاه، رسیدن به زندگی راحت تو دنیا. این سه تا منشأ باعث شد که دین از سیاست جدا بشه، که اسم این در حقیقت جدایی دین از دین رو به یک اینجوری بهتر بگیم، جدایی دین از سیاست. چون سیاست یه مدیریت زندگی، بازگشتش به جدایی دین از دنیاست. دین برای یه فضا کار کنه، دنیا هم برای یه فضا. مدیریت آخرت بشه دین، مدیریت دنیا با خودمون، مدیریت آخرت با خدا، که این اسمش میشه سکولاریزم. بعد این حرفتون فضای غرب بود، بعضیا خواستن تو این فضا هم مطرحش کنن، در حالی که نه این دین اون دینه، نه این تلقی از سیاست اون تلقی از سیاسته. سفیر مصر تو اروپا یک کتابی نوشته در مورد جدایی دین از سیاست، که تمام مذاهب اسلامی رو تکفیر کردن. تقریبا به نظر مال 100 سال پیش گفتن مرتده، خونش هدره. این حرفی که همه علمای همه مذاهب شیعه و سنی تکفیر کردن، امروز به راحتی از بعضی حتی از مسئولین شنیده میشه. جدایی دین از سیاست حرفی بوده که تمام مذاهب اسلام تکفیر میدونست، این عقیده رو عقیده کفر میدونستن و قائل به این و معتقد به این رو تکفیر میکردن. چرا؟ چون میگه دین کارایی برای زندگی جمعی نداره. حالا این جوابهایی داره که همینجا چون جاشم هست اجمالا اشاره میکنم. یک جوابش برمیگرده به خاتمیت اسلام، یعنی اولا دینی بعدش نمیاد. یک، کسی بنا نیست اصلاحش کنه، چون انبیاء گذشته اینجوری بودن، خراب میکردن، مردم تحریف میکنن، پیغمبر بعدی میامن. خاتمیت اقتضا داره که دین کامل باشه، یعنی تا آخر دیگه برنامه همینه. یعنی در تمام حوزه هایی که نیازمند رهنمود هستیم رهنمود باشه. این یک. و یکی از حوزه ها و ساحت ها سیاسته. اینجا هم قبلا توضیح دادیم که زندگی فردی داره و جمعی نه، این که هم اینجا گفته بودیم فرد اجتماعی، که بعد گفتیم فشار اجتماعی چنان شدیده که فرد هرچی تلاش و زحمت بکشه و تلاش کنه برای اینکه خودش تو یه فضای جامعه در فضای مخالفی حفظ کنه نمیتونه. و به همین خاطر که زندگی در شرایطی که فضای غالب فضای کفره حرامه. یکی از حرامها تعرب بعد الهجره است، یعنی بعد از اینکه هجرتی صورت گرفت و کشور اسلامی پیدا شد، برگشتن به جاهایی که سرزمین غیر اسلامی حرامه، یکی از گناهان کبیره است. 7 گناه کبیره شمردن، یکیش اینه. بر این اساس بعضی از فقها نظرشون اینه که رفتن و اقامت گرفتن و زندگی کردن تو کشور غیر اسلامی حرامه. ما تو بعضی از فقها ممکنه نظر دیگه ای داشته باشن، ولی اونایی هم که نظر دیگه ای دارن تو ضرورت هاست نظرشون. اون همینجور بریم شهروند و سیتیزن شهری بشیم توی شرایط کفر، مشخصه. این نه تنها توی این فضاها، ما دیدیم، شما هم دیدین دیگه، کسانی که مثلا متدین بودن 5 سال رفتن اونجا یک فرصت مطالعات، یک تحصیل، یه چیزی، اصلا برگشته متفاوت. نه یه جوان 16-17 ساله بگیم خب خیلی احساساتی اونجا تحت تاثیر قرار گرفته و نمیدونم دنبال شهوات بوده اونجا خوب بوده و بعد براش. آدم های 50-60 ساله دیدیم که رفتن چهتر، ندیدیم؟ فشار اجتماعی همینه دیگه، شرایط اجتماعی چنان از همه لحاظ آدم تحت تاثیر قرار میده، دیدنی هاش، شنیدنی هاش، مطالب نظریش، اخبارش، چون جامعه یک جهت که نداره، که مسائل علمی داره، مسائل فرهنگی داره، مسائل اقتصادی، همش داره در چه زمینه حرکت، بیسش چیه، کفره، همه اینا آدم سوق میده تو اون زمینه. نمیتونیم بگیم که من خب حالا دارم مطالب مثلا فرهنگی رو پیگیری میکنم اونجا، همه اینا رو مادربردی سوار شده که اون مادربرد بعد از خداست. به همین خاطر که به طور نامحسوس اصلا طرف میبینه که داره پایه دیندارش کمرنگ میشه، هی افت میکنه، کار نداریم. یه از اون طرف ما شواهد فراوان و ادله فراوانی داریم از سنت رسول الله که حضرت اصلا آمدن برای چی؟ حکومت، اونم حکومت جهانی، و از قرآن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. میگه هدف اسلام چیه؟ ارسل رسوله، هدف از این ارسال که چی بشود؟ بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. لیظهره یعنی چی؟ آشکار کنه، اظهار کنه، اظهار کنند بر دین ها، یعنی چی؟ او رو بر دین ها اظهار کنند. میگه لی از هرهو، میگه لی از هرهو علالدین، نه غلبه بدهد. خب چرا از خود کلمه غلبه استفاده نکرد؟ میگه لی اغلبهو علالدین دیگه، نه بهتر نبود؟ کلمات و عبارات قرآن حساب و کتاب داره، میناکاری شده. این لیظهرهو توی معناش لیغلبهو هست، اما خدا از خود کلمه لیغلبه استفاده نکرده، چون غلبه چند مدله. گاهی وقتا غلبه علمیه، اما میگه غلبهش در چه حدی باشه؟ خیلی ظاهر و آشکار. غلبه علمی رو کی میفهمه؟ حالا کی میفهمه تورات نسبت به قرآن صفره؟ تو فضای حوزه، تو خود حوزه متخصصینش میفهمن اینا. غلبه های علمی 1% مردم هم متوجه نمیشن. مثلا باید بیاد عرضه کنه قسمت های مختلف علمیشو،
و بعد بگه که اینه، اونم رقیب، اونم توراته، اونم انجیل، اونم مثلا اوستاس، وندیداده، اونم کتابای دیگه است. ببینیم قلبه داره. این اوله. ثانیاً، پس اولا قلبه علمی رو کسی تو عموم مردم، نه که قابل فهم نیست، عموم مردم دنبالش نیستن. این اولا. ثانیاً، از روز اول قلبه علمیش رو داد زده، این که قایتش نیست، این همون ابتدا گفته. از روز اول چی گفته؟ گفته اگه شما میگین این کتاب خدایی نیست، یکی مثلش بیارین دیگه. قلبه علمی مال آخر زمان که نیست، مال از ابتدا این بوده. گفته آقا من برترم، میگید نه مثلشو بیارین، نه مثلش، مثل دست صورتشو بیارین، نه مثل دستش، مثل یک صورتشو بیارین. این قلبه علمی رو از روز اول داشته. این میگه باید به قلبه حسی برسد، محسوس باشد، همه بفهمن، ظاهر آشکار باشه، کوچه و بازاری هم بفهمن. قلبه در کوچه و بازار قلبه به چیه؟ قلبه به گرفتن فضای جهانیه. قلبه، پس این قطعا قلبه علمی نیست. چون اولا قلبه علمی از اول بوده، ثانیا قلبه علمی محسوس برای همه نیست. این قلبه حسیه، واقعا قلبه کند، جهانی بشود. اصلا دین آمده برای، از همون ابتدا گفته من آمدم که جهان رو بگیرم، کل فضای جهان معطر بشه به خدا و حقائق و معارف و عدالت و همه اون برتری هایی که شعاراش رو میدم. یعنی همون دهکده جهانی که شعارش رو اخیرا میگن، از همون ابتدا خدا مطرح کرد، میگه یک دهکده جهانی داری، دو سه تا خونه داره توش، یکی خونه اهل ایمان که اهلش چی هن با هم؟ برادره. یه هم خونه غیر اهل ایمان که اونا نظیرهای شما هستن در خواهد. شواهد خود رسول الله هم هست که از همون ابتدا آمدن برای چی؟ برای حکومت، و حکومت تشکیل دادن. مثلا حتی وقتی که جمعیتشون خیلی کم بوده، این مسجد النبی رو ملاحظه کردین چه شکلیه؟ چند ضلعیه مسجد النبی؟ چه شکلیه؟ نه مستطیله، نه مربعه، نه دایره است، کل فضا با صحن، با اون صحناش ها. چرا این شکلیه؟ نمیتونستن قشنگ آن کادرش کنن، یا دایرش کنن، یا مربعش کنن. این مسجد النبی کنونی کل مدینه النبی زمان پیامبر، برمی خاطر این شکلی، یعنی کل، یعنی از اون درا که وارد میشین، وارد مسجد النبی میشین تو صحنا، کل مدینه اونقدر که مثلا مسجد امیر، مسجد قمامه، قمامه است، مسجد امیرالمومنین چسبیده به مسجد النبی. اون بیرون شهر بوده، می‌رفتن نماز استسقا می‌خوندن. یا قبرستان بیرون شهر بوده دیگه، حاشیه شهر بوده. با همچین حجمی حکومت تشکیل دادن. مثلا داره که اولین آماری که پیامبر گرفتن در سال 2 هجری بود، همون هولوش جنگ بدر. بعد گفتن آمار بگیریم، کل مردا حدود 500-600 نفر بودن. الان نمیدونم تو این مجموعه چند تا کار مندن، اصلا 500-600 تا نه، تازه 500-600 تا از یه بچه مثلا 14-15 ساله تا پیرمرد 90 ساله از کار افتاده، کل مرداشون اینقدر بود تو مدینه. بعد حضرت اینا جمع کردن، شما بودین چی میگفتین؟ در اوائل جنگ بدر هم هست، حضرت فرمودن شما با این جمعیت فراوانی که داری دیگه از هیچ چی نباید بدرس. این همه جمعیت دیگه از چی میخواییم بدرس؟ این رسول الله اینه. خب بگذاریم، به همینم شد صحنه رشد. قبل از این که از همون ابتدا نامه نوشتن، سه تا امپراتوری تو جهان بوده، به هر سه تا نامه نوشتن. تو آسیا یک امپراتوری بوده، ایران. تو اروپا یک امپراتوری بوده، روم. تو آفریقا هم یک امپراتوری، حبشه. هر سه تا رو دعوت کردن، گفتن باید تبعیت کنیم. بگذاریم. پس این یه به خاطر که فاصله افتاده بود گفتم یه مقداری بررسی کنیم. این هانتینگتون بعد میگه خب حالا پس قرن 20 روند جهانی عوض شد، اقبال مردم به دین داره اتفاق میفته. بعد اون میگه که 11 تا تمدن، 11 تا اتفاق میفته، سر بر میارن، از اینها 9 تاشون ذوب میشن، حل میشن تو بقیه، دو تا میمونه، یکی تمدن اسلام، یکی هم تمدن غرب.
اللهم صل على محمد و آل محمد.